خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. یه اشاره‌ای بکنم چون فاصله افتاده تو این مطالبی که گفته شد. مطلب اول که در حقیقت اصل نکات امامه، استدلال کسانی که بر بحث جبر و اختیار مطرح میشه طرح شد. خب ما تو این حوزه نکات دیگری هم به طور مستوفا بحث کردیم و بحثش رو از زوایای مختلفی بهش پرداختیم. حالا بعضی از دوستان گویی جمع‌آوریش کردن، من خودم ندیدم هنوز. در بیان مطلب دوم، حضرت امام اصل قضیهشون این بود که حقیقت سعادت و شقاوت رو بگن و چون میخواستن سعادت و شقاوت رو توضیح بدن، یکی وارد بحث قاعده از ذاتی لا یعلل شدن که چون آقای آخوند در تعابیرش به کار برده بود، ایشون هم اونجا گفتند. یه تفاوت منظری هم در اینجا با سایر فلاسفه وجود داشت در صحبتشون، خب اونجا مطرح شد. اصل قضیه این بود که ما میگیم ذاتی یک شیء لا یعلل، یعنی علتی ورای علت ذات نمیخواد، نه اینکه علت نمیخواد. یک شیء علت میخواد اما علتی ورای علت ذات نمیخواد. تو نکته دومی که گفتن ممکنات و همه عوارضشون علت میخوان و در نتیجه اگه چیزی هم ذاتی یک ممکنی هست محتاج علت هست، اما خب همون علتی که اون رو ایجاد کرد اون عوارضش و ذاتیاتش رو هم ایجاد میکنه. در امر سوم هم گفتن همه کمالات به وجود برمیگرده و در نتیجه لابد و از این که یک علتی داشته باشه. امر چهارم هم گفتن سعادت یه امر وجودیه، لذا اگه چهار تا امر رو کنار هم بذاریم نتیجه که ایشون میخواستن بگیرن به دست میومد که سعادت یه امر وجودیست، وجودات همشون علت میخوان و اینی هم که یک شی ذاتی یه چیز دیگری باشه دلیل بر بی علتیش نیست، دلیل بر این که علتی برای علت ذات نمیخواد، ولی علت احتیاج داره. نهایتا هم تحقیق که خب اومدن گفتن و سعادت و شقاوت اکتسابیست و ما به هر حال به دست خودمون این رو ایجاد میکنیم. تو این مطلب این بحثی بود تموم شده بود. مطلب سوم که بحث خوبی هم هست، بعدش هم میریم روی کتاب انوار الهدایه، اونجا یه ذره مفصل‌تر امام توضیح دادن، از روی اون میخونیم، کما اینکه بعضی بحثاش هم قبلا هم از روی انوار الهدایه میخونیم. خب یه نکته ای همون مطلب اشکال آقای آخونده و بعد توضیح قضیه. خب ما اولا در روایات داریم که سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه اختلاف تینات مردم الناس معادن و که معادن ذهب و فضه، اینا متفاوتند. این رو به هر حال یک توضیحی در رابطه بهش بدن. در مرحله اول حضرت امام اشارهی که به قضیه دارن یه توضیح تقریبا مفصلی میدن از همه اون چیزی که ما تاکنون گفتیم. نکته جدیدی از حوزه بحثی که مطرح شده وجود نداره. مقدار این رو از رو بخونیم. آقای خانی هم لطف فرمودن از اول تا حالا خاموش بوده، آن الان روشن خاموش شده بود. خب این رو بخونیم بعد وارد اون نکته‌ای بشیم که منشأ اختلاف نفوسه. تقریبا بحثش بحثاشو قبلا گفتیم، بحثاش هم دوستان جای دیگه هم خوندن، نکته خاصی نداره، منتها یک ظرایف عبارتی داره که از رو عبارت طبیعتا توضیح. ربع ما يتوهم ان اختلاف خلق تینت سعید و شقی موجب لاختیار سعید از سعاده و شقی از شقاوه. اختلاف خلقه ها و خلقه های مردم که خلق شاید درست نیست، خلقشونه، اون تینت سعید و شقی که خلقشون به گونه ایست که این سعیده و او شقیه، موجب میشه که سعید سعادت رو اختیار کنه، شقی شقاوت رو. خب نگاه بکنیم، این در حقیقت چند گام بعدیه. تو مرحله قبلی این بود که سعید اصلا سعید است، ما گفتیم نه، سعید سعادت را انتخاب میکند. خب حالا گام بعدی اینه، چی میشه که سعید سعادت رو انتخاب میکنه؟ که در دفاع از آخوندم یادتون باشه همینو گفتیم، آقای آخوندم همین رو میخواد بگه، میگه اینی که سعید سعادت رو انتخاب میکنه ذاتیه، این در حقیقت کسب نداره. خب مرحله اول تو مطلب قبلی امام گفتن اینکه سعید سعیده است، نه، سعید سعادت را انتخاب میکنه، زه کسبی است بل اکتسابه. حالا دکتر بینه، خیلی خب قبول، سعید سعادت رو انتخاب میکنه، اما چرا سعید سعادت رو انتخاب میکنه و شقی شقاوت رو؟ گفتن اختلافشون اینه که طبیعتشون، تینتشون، ذاتشون این گونه است. کما دلت علیه الاخبار کثیره فعادت شبهه جبر فلا بأسل دفعهی به صرف عنان، به صرف عنان القلم الى توضیح ذلک. اون مقدمه رو توضیح میدن بعد توضیح، بعد بیان مقدمت. و هی انه لا اشکال فی ان موضوع حکم العقلا کافتن، همه عقلا، من ای نهلت و مله، فی صحت عقوبت، کیو میشه عقاب کرد؟ مخالفت اختیاری است. کسی رو میشه عقاب کرد که اختیاراً مخالفت کنه ول قوانین. اگر کسی مختاراً با قانون مخالفت میکنه، معارضت میکنه، او رو میشه عقاب کرد، نه هر کسی رو. لذا حرف درستی هم از عقلاییه، حداقل در بقیه قانون‌های عقلایی هم همین گونه است. اینو میتونیم بگیم اگه مثلا فرض بفرمایید کسی بیهوشه، در حال بیهوشی حرفی میزنه، عملی ازش سر میزنه، دستش مثلا فرض اون تو بیمارستان میخوره، باعث آتش سوزی بیمارستان میشه، اینها آثار برش بار نمیشه. البته بعضی هم موارد ممکنه علی امتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار بیاد، مثلا راننده اگه خوابش میاد این نباید رانندگی کنه، حالا اگه بعدن خوابش برد باعث یک مرگی شد، باعث تصادفی شد، آثار برش باره، چون میگن شما از اول که خواب آلوده ای نباید پشت رول میشستی، از ابتدا مقصره. ولی فی حد نفسه اگر اختیار نداشته باشه کسی نمیشه عقابش هم کرد. نباید وقتی مست میشه این کارو بکنه، وقتی شروع مستی میخواد شروع کنه بره خودشو توی در اتاق ببنده، در قفل کنه که بیرون نره، امتناع به اختیار بیه. حالا این قانون شرعیتن کان کانت او سیاسیتن او مدنیه، حالا سیاسیتن مدنیه بعضی از نسخ داره، بعضی از نسخ بین سیاسی و مدنی هم او داره. شرع رو خب خدا میذاره، قانون سیاسی مدنی رو ارباب سیاست میذارن، قانونگذار رو عرفی میذارن. البته همینم هر مختاری رو نمیشه عقاب کرد، بعد از صحت تکلیف به حصول مقدماتهی و شرائطه. اگه تونستیم برای کسی تکلیف قرار بدهیم اون وقت میتونیم عقابش بکنیم. پس در مرحله اول باید تکلیف کردن صحیح باشه، شرایط عامه تکلیف، یعنی آدم عاقلی باشه، من العقل و تمیز بین الحسن و بین الحسن و القبیح و سوم هم عالم باشه، وصول و تکلیف به المکلف بهش رسیده باشه. پس اولا ما باید بتونیم به فرد تکلیف کنیم، بعد از فرد مختار است که تخلف اقاب آورد. خب فالعقل الممیز بین الانسان و الحیوان، این عقلی که فرق میذاره بین انسان و حیوان، شرف الانسان به تکلیف، انسان رو به تکلیف شرافت داده و به همین تکلیف هم یعاقب او یصاب و یصاب، یا به عقل بگیم و بهی یعنی به سبب وجود عقل، یا به سبب وجود تکلیف عقاب میشه و ثواب بهش داده میشه. لعنه بالعقل یحکم به وجوب طاعت طاعت مولا الموالی و قبح مخالفته، به خاطر اینکه انسان به وسیله عقل است که حکم میکند. یا لعنه ضمیر شأن بالعقل یحکم، به عقل حکم میشود به وجوب طاعت خدا و قبح مخالفتش. و بهی یعرف المولا، که اگه یعرف باشه انسان میشناسه، یعرف المولا شناخته میشه مولا، و حقه یا حقه بسه به نوع خوندنمون، و دار الثواب بالعقاب به شرح زن. فاذا خالفه، حالا اگر انسان مخالفت کرد با مولا به غیر به اختیارش و ارادتش، من غیر اضطرار و الجا، کسی نیامده بود مجبورت کنه، مضطرت کنه، یحکم عقله و عقل کافت العقلا به صحت عقوبته، میگن آقا میشه عقابش کرد. اینجا البته نکته اصلا نمیگیم حتما باید عقاب بشه، صحت العقوبه، عقاب ممکنه جایزه، اگر انجام شد صحیحه، که این صحت هم یعنی عقلا معاقب رو ذم نمی کنن. اگر معنای صحت معنای امکان بگیریم، خب میشه امکانش، اون که امکان همون امکان ذاتیه. اگر به معنای صحت عند العقل بگیریم، یعنی صحت العقوبه در نزد عقل، یعنی عقل مذمت نمیکنه، نمیگه کار بدیه. خب فما هو ملاک کما ان الامر کذالک، مخالفت قوانین جاریه در ممالک متمدنه. فرق تمدن و عدم تمدن هم بسیاری در وجود قانون گذاشتن، گفتن اگر جایی قانون مدون وجود داره تمدن پدید میاد، اگه نیست همجور عوانین الله وقتکی یا رئیس هر جور عشقش کشید عمل بکنه، یا مثلا فرض کن اون کت خدای محل هر کار میخواد بکنه، که میشه قانونهای جنگل یا آرام آرام یه مرحله جلوتر اونا فرق تمدن و غیر تمدن. تمدن به معنای اصل ورود انسان به تمدن رو میگن، این جایی که قانون وجود داره. خب حالا اینجا معلومه چیه، اینجا متمدنه ممالکی که قانون داده شد. فما هو الملاک فی صحت العقوبه فیها، هو الملاک فی صحت العقوبه علی مخالفت مولا الموالی، همونی که ملاک در ممالک متمدن است، همون ملاک در نزد خداست. این همون بحث است که یه مرتبه چند مرتبه هم گفتیم بهش میگن آنتروپومورفیزم تو غربی ها، یا خدا انسان انگاری، یعنی میگن رابطه خدا با انسان رابطه عبد و مولاست، همون رابطه ای که بین انسان ها و موالیشون برقراره، همون رابطه بین انسان و خدا هم برقراره، رابطه همون رابطه رو برقرار میکنه. رضا ملاک اینجا چیه؟ همون ملاک اونجا هست، یه ملاک دیگه ای نگردید. اگه انسان ها برای بیانشون هم صحبت میکنن، خدا هم صحبت میکنه. اگه برای بیانشون به ظهورات تمسک میکنن، اونم تمسک میکنه. اگر در روابط موالی عبید چیزی برقراره، در رابطه خدا و انسان هم برقراره. خب فلابد ده. حالا کسی که میخواد بیاد طینت اخبار و اینها رو بحث بکنه، باید این مطلب تو ذهنش باشه. اول تو ذهنتون باشه، بعد برید بگردید ببینید حالا روایات به چه معناست. از این قاعده کلی نباید منفک بشید. قاعده هم اینه، اگر کسی اختیار ندارد عقاب نمیشود. این خیلی دوستان تاکید میکنن، چون با این قاعده میخوان در حقیقت حکم عقل بگیرن، از ظهورات اون روایت دست بردارن. بگن این که مسلمه، هر ظهوری هم در مقابل عقل قرار بگیره کنار زده میشه. اینو اینقدر دارن تاکید میکنن روش مال اینه. خب فلا بدل ناظر فی کیفیت اختلاف طینت افراد الانسان. کسی که داره نگاه میکنه که افراد انسان طینت های مختلف دارن که بلوجدان دارن، بعضی به ذات مهربونن، بعضی به ذات آدم کشن، بعضی ها موزی هن بگن خورده شیشه در ذات، بعضی ها کینه ای هن، بعضی کینه ای نیستن، میبینید اساسا بسیار گذشت درشون هست. طینت های انسان ها مختلف، خصلت های روحی آدم ها مختلفه، تا حتی که یه دوتا دو قلو هم وقتی به دنیا میان، دوتا با هم از نظر خصلتی فرق میکنه. خب کسی که به اینا رو میبینه، از طرفی هم اخبار الواردفی رو میبینه، فلابد من، این من متعلق لابد، لابد اینه که این جلو چشش، این قاعده دستش باشه. حواستون باشه نباید اون طینت رو به حدی برسونید که اختیار از بین ببره. محصل این دو صفحه اینه، طینت و اختلاف و گذشت و خصلت و اینا اور خصلت، اینا هیچ کدوم نباید به حدی از اهمیت در چشمتون جلوه کنه که فکر کنید اختیار رو زائل کرده. بله، یکی راحت تر میبخشه، یکی سخت تر، انگار داره جون میکنه وقتی میخواد 1000 تومان به کسی بده، ولی هر دو میتوانن بدن، مختارن، اختیار دارن. یکی راحت تر تسلیم حرف حق میشه، یکی نه، لجبازه، لجوجه، نمیشه. ولی اینجور نیست که لجوج نتواند، به حد الجا و اضطرار رسیده باشه. تمام این بحثی که تا حالا خوندیم همش این عمده بحث در رد جبر و اینا همین یه تیکه است، بقیش دیگه همین مقدمات قضیه بوده. فلابد من کون ما ذکر من ملاک صحت العقوبه فی کل ملت و نهله نسب اینش باشه، درستشش باشه. اگر رفتید روایات رو دیدید، گو آقا این که چرا با شما دشمنی میکنه، میگه آقا این تینتش تینت رزل خبیثیه، این نمیخواد علت العلل بگه، باید اینو بدونید. یعنی این سخت‌تر حرف حق رو قبول میکنه، نه اینکه این نمیتواند قبول کنه. ولی اگه نمیتونه قبول کنه که چجوری میخواد بعدا عقابش بکنی؟ خدا چگونه میخواد به او تکلیف بکنه؟ فإن اختل به واسطت خلق الانسان من طینت علیین و سجین عهد و ارکان موضوع حکم العقلا به صحت العقوبه، اگر به واسطه اینکه گفتید انسان خلق شده از طینت علیین و سجین، اگر اختلالی در این در چی افتاد؟ عهد و ارکان موضوع حکم العقلا، یعنی این دیگه به حدی رسید که گفتید نه این اختیار نداره، موضوع ارکان موضوع العقلا اینه، یک تکلیف باید بهش برسه، دو بتونه تمیز بده، یعنی به اندازه ای باشه که تشخیص داشته باشه، سوم عقل داشته باشه، چهارمم اختیار. اگه در این ارکان خاص اختلال بیفته، ما حکم به عدم صحت ها، حکم میکنیم به عدم صحت عقوبت. اگر خواستید به این مرحله برسید، باید بگید عقوبت صحیح نیست. اگر رسیدید به جایی که یکی ملک صفت شد، فردا یه بحث تو بحث فقهمون داریم، حالا تعجب از موارد اتفاقی این دوتا بحث یهو با هم یکی شده، دقیقا همینه. اگر احیانا یه کسی ملک صفت شد، این دیگه عقوبت نمیشه، قابل عقوبت نیست، قابل اقام نیست، چرا؟ چون اختیار نداره. و الا اگه نه به اون ارکان لطمه وارد نشود، همه چی هم هست، این آدم بله آدم خوشنفسیه، آدم اون یکی بدذاتیه، اما ارکان ضرری نمیبینه، و الا فحکم العقل و العقلا به حال این حکم به حال خودش باقی. پس این که گفتید آقا ما چرا این کارو میکنیم، من بگم آقا به خاطر اینکه شما ذات خوبی دارید، درست. میگی چرا ذات خوبی دارم؟ میگیم آقا ذات شما با خلقت همینجوری بوده، یعنی از اول این گونه خلق شدی. اگه این که بهتون میگم چون ذات خوبی داری، یعنی علت تامه دارم بیان میکنم، دیگه عقوبت نمیشه، ثواب هم نمیشه بهت داد، بس خودت نیست، اتوماتیک بار انجام میدی. اما اگه نه، دارم میگم در حقیقت اقتضاش در تو بیشتره، ولی نه به حدی که اختیار رو در تو سلب کنه، اختیار رو در تو مانع بشه، اون وقت عقاب هم جای خودش باقیه. اذا عرفت ذلک فعلا، حالا بدون ان واجب الوجود به ذات لما کانت واجبا من جمیع الجهات و لیسیات، واجب الوجود به ذات وقتی من جمیع الجهات و حیثیات واجب بود، نمیتونه فیض رو نرسونه، یمتن علی قبض الفیض عن موضوع القابل. این همون بحثیست که یکی از عللیست که میگن عالم از اول بوده، عالم اصل عالم دوام فیض، چون میگن عالم اصل وجود عالم ماده که مانعی درش وجود نداشته، چون مانع باید مثلا جا باشه، زمان باشه، شرایط باشه، هیچی نیست که بخواد مانع باشه، چون فرض بر اینه اگه عالمی نیست اینا هم نیست. قدم هم قدم زمانی هم که تا این نباشه قدمی وجود نداره، لذا میگن آقا از ازل دوام فیض الهی بوده. حالا جدای از این که بگیم مثلا زمان با وجود ماده پدید میاد، جای خودشون بحثش هم بحث درستی است. خب یمتن علی، محاله که فیض رو قبض کنه نده. فإن قبضه بعد تمامیت الاستعداد، بعد از اینکه استعداد یک چیزی تمام شد و نقصی هم در جانب قابل نیست، این اگه خواست بازم قبض کنه نده. فإن قبضه، این قبض الفیض مستلزم لنقص فی الفاعل، باید فاعل بخیل باشه، نقصان داشته باشه، نقصش هم بخله، چون جدا قائل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟ یعنی صاحبخانه فی حد نفسه بخل نداره، شما سستی میکنی، کاهلی میکنی، نمیری، اما شما اگه خودت مشکلی درت نباشه تقصیری نیست، و الا اگه شما رفتی او نداد معلوم میشه تقصیر داره، یعنی بخل داره. حالا دو تا اشکال پدید میاد، یک بخل داره، یا یکی میگه نه آقا بخل نداره، او هم ممکنه بده ممکنه نده. ممکنه بده ممکنه نده، اگه به بخل برگردونید این او باید به معنای واو بشه، یعنی نقصی در فاعل یا جهت امکان که بخل. اگه نه بگیم که بخل نداره، ضرورت دادن وجود نداره، امکانش پدید میاد. یعنی بخوایم از اون بخل یه اشکال دومی او رو بگیم اشکال دومیه، یا اینه یا اونه، اون وقت جهت امکان در واجب الوجود پیدا میشه. یعنی ممکنه بده ممکنه نده، ممکنه بده ممکنه نده، جهت امکانه درشه.
حتی بخاطر قابل
نه دیگه، قابل فرض بینه قابل، اگه تمام درش هست با همه اینا ممکنه نده، نه از حیث جود، از حیث اینکه این ممکنه در اراده نکنه پرداخت بکنه. حالا به عنوان جود بر نگردونه، به نظر میرسه باید بهتره اینکه او رو به معنی واو معنی کنه. خب مستلزمون لنقص فی الفاعل و هذا اللزوم و الوجوب، این که واجب پرداخت بکنه، لازم پرداخت بکنه. یکی این آقا یعنی شما دارید میگید واجب الوجوب یجب علیه، این یعنی یجب بر واجب الوجوب، یعنی واجب الوجوب رو، واجب الوجود رو دارید چه کار میکنید؟ مجبور میکنید. میگیم نه، این از باب مجبور بودن نیست، قبلا هم گفتیم اینها یعنی چیه؟ اینها وجوبه که خودش بر خودش خیلیاشو قرار داده، یک دوم منم اینها از باب وجوبای عقلیه، نه اینکه چیزی اجبار شده باشه. و هاذا اللزوم و الوجوب که لزوم عدم صدور القبیح و امتناع صدور ظلم عنه اختیاریون ارادیون، خودش بر خودش اینو واجب کرده، خودش بر خودش واجب کرده. در عدیمون هم داریم که یجب علی نفسه رحمه، خودش بر خودش واجب رو رحمت رو واجب کرده، واجب کتبه علی، اون در قرآن کتبه است، در عدیمون واجبه،
واجبه
کتب علی نفسه رحمت، تو قرآنش کتبه. بالاخره عدیه هم خیلی ریشه قرآنی داره، یا این قرآنه. مثلا وقت شما در میگید اللهم تو موارد آیات قرآنیشون هم چیز دیگه، دعای قرآنی، کتب علی نفسه رحمت. خب و هاذا اللزوم و الوجوب مثل عدم صدور قوی یا امتناع صدور ظلم، اینها اختیاریه ارادیه، ضرری به اینکه خدا مختار و مرید و قادره نمیزن. مرید چرا؟ چون چیزی اجبار باشه که بس من اراده نکردم مجبورم، مختارم که مقابل اجباره، قادرم یعنی چیز که بر من زور، به من زور کردن گفتن این کار باید بکن، پس من قدرت ممانعت ندارم، لذا اجبار با این سه صفت سازگار نیست. خب حالا که این گونه شد، فاذا تمت الاستعدادات فی القوابل افیزت الفیوزات و الوجودات من المباد العالیه، وقتی قوابل این قابل ها شما و بنده استعدادمون تمام شد، به اندازه ظرف وجودیمون فیض و وجود بهش میرسه. اما و انما افاظت الفیض الوجودی به مقدار الاستعداد و قابلیت المواد، این لتناسب بین الماده و صوره است. طبیعی کاسه نیممنی نیممن میگیره، کاسه یمنی یمن. چون از طرفی هم بدونیم اتحاد ماده و صورت اتحاد ترکیب اتحادی است، یعنی به یه وجود موجودند. اینجوری نیست که دو وجود کنار هم قرار گرفته باشند. یه بحثیه که آیا اینا ترکیبات انضمامی است یا ترکیب‌های اتحادی. خب طبیعی است که وجود رو که خدا میخواد افاضه کنه، اون شیء هم بسته به این که چه مقدار ظرفش جا داشته باشه وجود رو میگیره. پس صورت و ماده، حیولا و صورت محل بحثه. رابطه اینا چیه؟ رابطه اینا یه بیانی که انضمامیه، یعنی اون یکی از خودش داره تحقق، اینم از خودش تحقق داره، کنار هم قرار میگیرن. اما واقعیت اینه که نخدمه به یه وجود موجود میشن، فعلیت الماده به صورتشه، به یک وجود موجود میشه.
ظرفیت از کجا اومده؟
ظرفیت مربوط به قابل امکانیه که خود وجود باشه، همین حد وجود امکانی است. این هم که میگن اعتاییه، بله. حالا این میرسیم به بحث، اما بحث بعدیمون اینه که چی میشه این آقا اینجوری میشه، اون اونجوری میشه. خیلی بحثاش برمیگرده به پدرانش، مادرانش، تربیتش، خورد و خوراکش، اینه که عوض میشه. حالا اینا رو تو بحث مفصلی فردا دارن. لتناسب بین الماده و صوره، لترکیب طبیعی اتحادی بینهما، یعنی بین ماده و صوره. لا یمکن قبولها صورت الطف و اکمل. این اگه میبینید انقدر بد ذاته، این دیگه بیشتر از این نمیشه. لتناسب بین این ها لا یمکن صورت الطف بش بدن، اکمل بش بدن، من مقتضی استعدادها. کما یوم لا یمکن منها امستعدت له، از اونی که استعداد براش داره نمیشه منش کرد. این که این شی، این انسان به این درجه از استعداد رسیده، حالا که رسید دیگه افاضه وجود میشه. خب حالا سوال برمیگرده به این که این چرا به این درجه از استعداد رسید، بحث بعدی است که سبب اختلاف افراد انسان، منشأ اختلاف نفوس میشه. ولی نگاه بکنیم سیر بحث اون منطقی اومد جلو. اصل قضیه این بود آقا چرا این آقا کافر شد؟ بگیم اختیار کفر کرد. چرا اختیار کفر کرد؟ اختیار داشت. بحث مفصل امام داشتن، اختیار داشت، میتونست نکنه، آدم مختاری بود. آیا سرمنشأهایی در ذاتش نداره؟ چرا؟ داره، اما اون سرمنشأها ضرری به اختیارهایی نمیزنه. این مختار خلق شده، خودش اختیار کرد. اون سرمنشأها چه شد که در این وجود داره؟ در این آدم سرمنشأ اختیار کفره، در اون انسان سرمنشأ اختیار کفر نیست. میگن این سرمنشأها برمیگرده به تینتش. خب چرا تینت این اونه اون اونه؟ میگن این بعدی میرسیم سبب اختلاف افراد انسان چیه. ولی هر کدوم هم باشه یا نباشه فرق نمی کنه. اینا هیچ کدوم فرقی از اینا حس نمی کنه که مختارن. یه مدرسه شما میری معلم میشی، کلاس دوم دبستان، اونی که هیچی نمیفهمه تقدیمش روشنه، هیچ، اون اصلا از حوزه اختیار خارجه. اما اونایی که میفهمن، یه نفر آقا اینقدر تیزهوشه کل مشقش یه دقیقه میکشه. یکی سخته نمیفهمه، کودنه، باید 20 دفعه بنویسه. فرقی نمیکنه شما نمره میخوای، خب اون زودتر میفهمه خوش به حالش، اونی که دیرتر میفهمه جون بکنه دیرتر بفهمه. منافات با این که میتواند نداره، چون میتونه باید این کارو بکنه، تواناییش هست، اختیارش هست. محصل این بحث اینه. حالا بحث اصلیش اینجا از اینجا میشه که اون روایاتی که میگه اختلاف نفوس وجود داره، اختلاف تینت افراد وجود داره چیه، انشالله فرد.